اون در برامه در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میاری در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تحیات خدمت استادان بزرگوار، دانشجویان گرامی و میهمانان عالی قدر. توفیقی است بحمدالله پنجمین گفتگو از مجموعه سلسله مباحث آسیب‌های نفس در پرتو آیات قرآن را مورد بحث و نظر قرار خواهیم داد. اما عنوان به موضوعی که در این گفتگو مورد بحث واقع می شود، واژه است و پدیده است بسیار تأثیرانگیز که ملحظت آدمیان به شدت گرفتار این موضوع خواهند شد و همراه با چنین عنوانی پله‌های سقوط را هم طی می‌کنند و از بسیاری از فرصت‌ها و داشته‌های خیش با آسانی گذر می کنند و معلاسف از کف می دهند. پدیده و موضوع بسیار ناخوش غفلت که آسیب مهلکی برای نفس انسانی است. غفلت و گاهی هم می توان از آن به نوعی تعبیر به نسیان هم در مواردی ولو با عنوان موازی در قرآن به عمل آورد. اما برای این که بهتر و صریح‌تر به این موضوع بپردازیم، ناچارم چون همیشه من یه مقدمه رو تقدیم دارم و اونگاه نتیجه لازم رو خواهیم گرفت. میتوان گفت دو عامل مهمترین عوامل در تعالی و رشد انسان‌ها خواهند بود، کما این که نبودن و فقدان این دو عامل موفقیت اصیل و پایدار انسان رو به مخاطره می افکند. رسیدن به تمام مقامات متصوری که برای انسانها پیشبینی شده است و میسور است برای انسان دستیابی به آن، و حتی بنده فراتر عرض می کنم درک و رسیدن به حیات انسانی در گروه این دو عنوان و دو عامل است و فقدان و از کف دادن حیات انسانی و گاهی هم تبدیل شدن اون به ساحت نازل حیات حیوانی هم در گروه فقدان و نبود همین دو عامل نیست که الان اشاره می کنم. عامل اول علم و به بیان ما آگاهی و باخبری است. این مهمترین عامل ابتداءً در شکل گرفتن شخصیت انسان و تمایز آدمیان از بقیه موجودات و حیوانات است. عنوان دوم که بسیار مهم و تکمیل کننده و بسا جهت دهنده به این عنوان اول خواهد بود، عنوان هوشیاری و تذکر است. ذکر، تذکر، هوشیاری و بیداری به تعبیر پارسی ما عامل دومی است که حقیقتاً در کنار عنوان نخستین هستی متکامل ما انسان‌ها در گرو پیوستن و دست یافتن به این دو مفهوم است. و حتی میتوان گفت سهم انسانیت ما وابسته و منوط به سهم ما از این دو پدیده مهم و دو عنوان کلی است، عنوان آگاهی و علم و هوشیاری و ذکر. البته اینکه کدام یکی از این دو عنوان تقدم دارد یا اهمیتی به بیانی بیشتر دارد شاید در میان صاحب نظران کم و بیشی اختلاف نظر باشد، اما بنده به جرأت عرض میکنم که سهم این دومی از اولی بیشتر است، به دلیل اینکه بسا دانش آموختگانی که غافلانه از سرمایه علمی خیش گذر کردند و سودی چندان از علم خیش و آگاهی خود به دلیل غفلت‌هایی که بر وجودشان عارض شد نبردند. این بیداری و هوشیاری است که بازار علم را هم تیز می‌کند و رونق می‌دهد و آگاهی را در جایگاه خیش رواج خواهد داد. همین گونه که این جمله را عرض می‌کنم، مکمل سخن رو برای رسیدن به مقصد و مقصود اساسی خودمون باید این چنین عرض کنیم: تمام آموزه‌های الهی را و پیام‌هایی که خداوند برای بشریت هم فرستاده است، اگر بنگرید مجموعه تمام کتب آسمانی همین دو عنوان است. تمام وحی آمیخته است و ترکیبی است از آگاهی دادن به بشر و بیدارگری برای نوع انسان. مجموعه این کتب آسمانی را میتوان گفت علم است و تذکر و ذکر است، و به همین خاطر پیامبران الهی دو عنوان و دو سمت مهم را به دوش میکشیدند. یا این مردان بزرگ کسوت مقدس معلم بودن و تعلیم را بر دوش خیش میافکندند، یا ردای بیدارگری و منادی هوشیار بودن و انسانها را از غفلت به در آوردن. این دو کار عمده این بزرگان بوده است، یا آن بوده است که این انسانهای فرهیخته یزکیهم و یعلمهم تعلیم میدادند بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. آدمیان را از زنجیرها و ظلمت جهل به در می آوردند و به نور علم رهنمون می کردند، یا آن که مبشرانی و بیدارگرانی بودند که فریاد و صدا و سروش ملکوتی ایشان خواب سنگین انسان رو می شکست و انسانها را از غفلتها به در می آورد و به یقظه به تعبیر عرفانی اون نزدیک و متصل می جهد. این کار این مردان بزرگ و سمت و عنوان این بزرگان بود، یا معلم یا آن که انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. اینها مذکر بودند و بیدار کننده ی انسان ها. اهل معرفت عبارتی دارند در این حال که لا نوم اثقل من الغفله، ما هیچ خوابی سنگین تر از غفلت نداریم برای انسان ها. طولانی ترین خواب بشر در تاریخ و استوارترین و سهمگین ترین زنجیری که دست و پای جان و نفس آدمیان رو بسته است همین بوده است عزیزان، همین غفلت و متاسفانه خواب های گران که از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. همین گونه که عرض کردم، این دو عامل در این حال تعیین کننده و مکمل یکدیگر. و باز هم مجدد عرض می کنم، به نظر این چنین می آید که مسئله بیدارگری و تذکر تقدم بر تعلم در بسیاری از موارد دارد و غفلت اثر مخرب بیشتری در وجود انسان از بیخبری و جهل باقی می گذارد. اما در این حال وقتی که دقت فزونتری میکنیم میبینیم که زدایش غفلت در وجود انسان با عامل ذکر دست میده. ذکر چه میکند با ما انسانها؟ اولین نکته ای که ذکر در وجود ما انسانها ایجاد میکند، ترتیب منطقی و ترتیب معنوی این مبحث رو اگر نگاه کنیم، تذکر به حق است، یعنی یادآوری و التفات و توجه، فرو نهادن بیخبری و خفتگی نسبت به حقیقت و حقانیت وجود که چه خبر است پیرامون ما. ابتداءً تذکر به حق است و ذکر ربک فی نفسک. به همین خاطر میبینید این منادیان سعادت و خیر ابتداءً تذکرشون رو به خود حق میدادند، یعنی این که از ذات قدسی خداوندی، اسماء و صفات جلال و کمال الهی در وجود آدمیان غفلتی عارض نشود و حاصل نشود. اونگاه به دنبال اون تذکر به خود، تذکر به خیشتن خیش، التفات و توجه به تمام داشته هایی که در این وجود دیده می شود، تمام توانمندی ها و فرصت هایی که پیش روی آدمیان امکان اون می رود و تصور می شود و قابل دست یافتن برای ما انسان هاست. تذکر به اهداف این وجود و هستی، چرایی، چگونگی در این وجود ما چه نقشی رو به دوش می کشیم، پیرامون ما چه خبر است. اذکر و نعمت الله علیکم همین معنا رو می رساند. توجه به حضور خداوند در صحنه هستی، معیت الهی و همراهی اون. تذکر به عوامر رشد، تذکر به پلکان کمال و تمام آیندهی که پیش روی انسان است و به دنبال اون تذکر به پدیده مرگ و به دنبال اون حیات و جهان پایدار و عاقبتی که در انتظار نوع بشر پیش روی انسانها وجود و آفرینش و خداوند قرار داده است. تمام مواردی که عرض کردن جای عنوان ذکر رو بردارید و منفی اون جای اون رو غفلت بنهید. غفلت عاملی است که انسان را از حق و حقیقت فارغ می کند. این تعبیر زیبایی که راقب اصفهانی در تعریف غفلت دارد، میگوید سهو یعتر الانسان من قلت التحفظ ولیغزه، حالتی که برای انسان عارض می شود از بی التفاتی و بی توجهی و از خمودی و کسالت و خوابالودگی که انسان نمی بیند و متوجه نمی شود پیرامون خودش رو، غفلت از هدف و اون مسیری که آفرینش دارد، غفلت از توانمندی های انسان، غفلت از تمام فضائل و تمام امکانات و فرصت هایی که پیرامون ما آدمیان در وجود و هستی نهاده شده است. خب مشاهده می فرمایید به نوعی می توان گفتی که این موضوع غفلت با همه تمامیت انسانیت ما سر و کار دارد و عامل بسیار سهمگینی است این عامل و بی التفاتی به اون قیمت گزافی رو به پای آدمیان خواهد نهاد. اینکه چه باید کرد در قبال این افلت، چگونه و چه عواملی موجب زدایش این حرکت مرموز نفسانی در وجود انسان خواهد شد، انشاءالله سعی میکنم من ولو در حد تذکر کوتاه چون همیشه در پایان سخن بازگو کنم. اما با این مقدمه‌ای که اشاره کردم عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، آیاتی پیرامون این مبحث در قرآن وجود دارد که بسیار جدی است. من سعی می‌کنم که مقدمه خودم رو کوتاه‌تر و به آیات این نوبت فرصت بیشتری بگذارم و بپردازم به بیان آیات. انشاءالله مطالب لازم رو در لابلای سخن بازگو می‌کنیم. پس تا اینجا بحث به این مقام رسید. دو نکته در وجود ما انسان ها ضروری است، آگاهی و هوشیاری. این که آدمیان باید با خبر باشند، با خبری در وجود انسان کمال انسانیت انسان است. بی خبری هیچگاه نمیتواند انسان رو به اون اهداف وجود و هستی و شناخت خود برساند. به دنبال این با خبری آنچه مهم است بیداری نسبت به این خبر، هوشیاری نسبت به این خبر است. اگر اینجا چنین عاملی در وجود انسان کم رنگ شد، به دنبال اون گام‌های بعدی هم می‌آید. کار به آنجا می‌کشد که انسان مبتلای به خود فراموشی می‌شود و خود فراموشی در پس اون خدا فراموشی می‌آورد. البته این یه واکنش دو سویه است، یعنی گاه خدا فراموشی است که به خود فراموشی منتهی می شود، گاه معکوس این قضیه. اما در این حال تعامل اون رو در قرآن هم می بینیم. آیات رو هم بنده سعی می کنم خدمت دوستان عزیز متذکر باشم. البته یه نکته اینجا باقی مانده است که این هم ناچارم در این مقدمه متذکر بشم و آیات رو شروع کنم، به اون این است که ما البته غفلتی هم داریم که این غفلت مذموم نیست، این غفلت شایسته است. این چه غفلتی است؟ هوشیاری هم داریم که این هوشیاری ناپسند است، ای کاش این هوشیاری در وجود ما نباشد. راز کار و صرف مطلب رو در اینجا میتوان جست که تذکر به چه غفلت از چه. هر مقداری که انسان بیشتر متذکر به حق، متذکر به اساس وجود و ماهیت وجودی انسانی، اهداف آفرینش، چرایی هستی پیرامون خودش، فرصتها و امکاناتی که در اختیار باشد پسندیده است. هر مقداری که انسان هوشیاری خودش رو به جای این که مصروف به این مسائل کند، در مسائل دیگری هزینه کند، در حواشی هزینه کند و مسائلی که موجب بازماندن از این بیداری و این توجه به این مسائل اصیل می شود، متاسفانه این هوشیاری ناپسند است. این همان است که اهل عرفان به اون عنوان ویژه‌ای دارند، اگر در عنوان عرفان دقت کنید کار به اونجا می کشد که خواهند گفت گفت چطور زیرککی مست خیالی و شکی. این همان عنوانی است که عارفان بدان زیرکک می گویند، هوشیاری مذموم و غفلت پسندیده که گاه از آن تعبیر به تقافل هم می شود، که رئیس قافله را هم تقافلی باید که ناامید نگردند قاطعان طریق. این همان تقافل پسندیده است که در بحث معاشرت اجتماعی هم بدان اصرار ورزیده می شود. ثلث مکیال و معاشرت ناس التقافل و ثلث التفتن، دو سوم پیمانه مردمداری و ارتباطات اجتماعی تقافل است، یک سوم آن تفتن و زیرکی است. این هم همان غفلتی است که غفلت ممدوح محسوب می شود. حال هنگامی که نگاه میکنیم به مجموعه آیات شریفه قرآن، من سعی میکنم که عدد و رقم خودم رو طبق مباحث گذشته حفظ کنم و مجموعه اون نابترین یعنی مربوطترین و تعیین کننده ترین آیات این بحث رو به ترتیب خدمت دوستان عزیز تقدیم کنم. میتوان گفت هنگامی که با آیات شریفه قرآن نگاه میکنیم، حقیقتا مهمترین عامل بازماندن از ذکر و یاد حق، که بدون تردید بازماندن از ذکر و یاد حق مسیر انسان رو در زندگی و هستی دگرگون میکند، از اونجا که باید و شاید به راه دیگری میبرد، در قرآن وقتی نگاه میکنیم همین غفلت ذکر شده است، همین غفلت یاد شده است. پس میتوان گفت اولین مورد غفلت عامل بازماندن انسان از ذکر و حقیقت، از ذکر و یاد حق، سوره مبارکه اعراف آیه 205. مذکر ربک فی نفسک، پیامبر یاد کن پروردگار را در جان و در درون خیش. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود در همین مکان و در همین فرصت‌های این کلینی که در نوبت ها و ترم‌های گذشته با هم صحبت می کردیم، اونجا که گام‌های موفقیت رو بازگو می کردیم، به مقوله ذکر به تفصیل تمام من پرداختم که محور و عیار ذکر در حقیقت ذکر نفسانیست در متون دینی ما و ذکر درونیست، ذکر درونی. لذا میبینید وذکر ربک فی نفسک، پیامبر یاد حق رو در درون جان و در نفس خیش روشن کن و این چراغ رو تابان کن. به دنبال اون میفرماید تضرعاً و خفیه، شاید لازم باشد گاه این ذکر همراه با ناز کشیدن باشد، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید، معاشران گره از زلف یار باز کنید. شاید قصه همان باشد، ادامه غزل میان عاشق و معشوق، فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. تضرع ناز کشیدن از حضرت بی نیاز است. فرمود تضرعا و خیفه، گاه هم لازم است که این دل به تنهایی و در خلوتگه خیش مزین و منور به نور ذکر و رونق ذکر باشد و دون الجهر من القول بالقدوب و الاصال. پیامبر این خواندن و ذکر تو ذکر متصل باشه، در خاطر عزیزان این نکته باشد، این ذکر باید بالقدوب و الاصال باشد، صبحگاهان و شبانگاهان. اونگاه به دنبال اون می فرماد ولا تکن من القافلی، سریعا به دنبال این دستور مهم و تعیین کننده، عاملی که موجب باز ماندن و سد سنگین و سهمگین مقابل این ذکر و یاد و اتصال به حق و حقیقت می شود، صراحتا در قرآن نیست مگر غفلت، مگر خواب، مگر متاسفانه هوشیاری رو از کف دادن. ولا تکن من الغافلین، پیامبر این غفلت ها رو از جان بزدا و نمی توانی این که مگر آن که با این ذکر متصل باشد. دو، متاسفانه غفلت عامل تغییر فطرت در وجود ما انسان ها می شود. از کارکردهای مهم ذکر تذکر به فطرت است، یعنی این که انسان به خیشتن خیش باز می گردد، به داشته های درونی خودش متوجه می شه با ذکر و سرمایه های موجود خودش رو می کابد، رشد می دهد و اونگاه کمال و ارتقاء شخصیت انسانی در پناه همین تعالی شکل می گیرد. اما مع الاسف عاملی که موجب می شود فطرت خفته می شود. چنین توانمندی هایی در وجود انسان رسوب و رکود پیدا می کند نیست الا غفلت. تبدل فطرت حاصل می شود برای وجود انسان. خب آدمی که فطرتاً زیبایی طلب است، انسانی که فطرتاً صداقت رو خدا در وجود او قرار داده است، میل درونی و نفسانی انسان‌ها به وفاداری است، منزجر از خیانتند، از ظلم فطرتاً آدمیان فاصله دارند، عدل دوستی و عدالت دوستی در فطرت آدمیان نهادینه شده است، اما فطرت مبدل تمام این قضایا را واژگون می‌خواند. می‌شود همان حکایت مثنوی و همان حکایت کناسی که شنیدید که حاجت به گفتن دوباره نیست. سوره مبارکه اعراف آیه 146 بسیار تکان دهنده است. سأصرفو، این از سنگین ترین آیات باب غفلت است. سأصرفو انا آیاتی، خداوند فرمود اصلا من باز میگردانم، دور میکنم، مسیرشون رو عوض میکنم. اون کسانی که سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اونها که متکبرانه هیچ سزاوار تکبر نبودند اما در زمین متکبرانه رفتار کردند، و یرو کل آیت لا یؤمنو بها، هر چه از نشانه های الهی دیدند هیچ توجه و التفات به اون نکردند، به ایمان نیاوردند، و ان یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، اینها اگر راه های رشد رو دیدن و به اونها نشان دادند، رشد می دانید ضد غی، اون هنگامی که هدایت رو مطرح می کنیم رافتن راه هست، راه رو شناختن است، رشد اصابه به هدف است، رسیدن به هدف و مقصد است، بسیار گام فراتری است. گاه راه را به شما نشان می دهند، گاه دست شما را می گیرند و در مقصد می نشانند، این دومی رشد است. هنگامی که در نهایت وضوح و روشنی و ان یرو سبیل الرشد، رشد رو به اینها دقیقا نشان میدن، هدفمندی رو، لا یتخذوه سبیلا، پا در این وادی نمیگذارن و هیچ انتخاب نمیکنن. اما و ان یرو سبیل القی یتخذوه سبیلا، اما هر کار زشت و پلشت و دور از فطرت انسانی رو که میبینن پای اون میایستن، کف میزنن، استقبال از اون می کنند، اشتیاق به اون نشان می دهند. این شد فطرت باجگون و مقلوب. اما قرآن می فهمد اینها چیست؟ زاده که به انهم کذبوا با آیاتنا و کانوا عنها غافلین. این دو عامل دارد که انسان ها به اینجا می رسند و فطرتشون از حالت انسانی به نوعی بدل به فطرت باجگون دیگری می شود. یک، تکذیب است که برخواسته از جهل است. دوم، غفلت است که برخواسته است خواب است و عدم هوشیاری، همون دو عامل اولی که خدمت عزیزان عرض کردم. غفلت موجب میشه که در وجود انسان فطرت انسانی کارکرد خودش رو، اون اصالت خودش رو از کف از دست میدهد. سه، غفلت، اینو خیلی نهاد بفرماید، عامل تنزل از حیات انسانی به حیات حیوانی. سوره مبارکه اعراف آیه 179، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس. متاسفانه گفت که آتش به جان شم فتد کین بناناد. خداوند سبحان همان گونه که در سوره مبارکه یهود مطرح می کند، الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، خدا برای رحمت شما آدمیان نافریده است نه برای عقوبت. اما این انسان ها به شیوهی رفتار می کنند و به نوعی عمل می کنند که رحمت الهی رو پس می زنند، آغوششون رو برای عقوبت های خودشون و قهر الهی می گشایند. لذا ولقد زرعنا لجهنم، مع الاسف پیش بینی شده است، آماده است برای جهنم، کثیرا من الجن و الانس، گروه بسیاری از جماعت انس و جماعت جن. چرا؟ اینها کسانی هستند که لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها کسانی هستند که جان دارند، قلب دارند، اما با این قلب کارکرد قلب رو ندارند. کارکرد قلب در قرآن چیست؟ ادراک، فقه. اینها درک ندارند، استفاده نمی کنن از این قلبشون. لهم اعیانون لا یبصرون بها، چشم دارند اما چشمشون کار خودش رو نمی کند، بصیرت ندارند، نمی بینند. و لهم آذانون لا یسمعون بها، اینها گوش دارند اما متاسفانه حقیقتی در این گوش وارد نمی شود و محرم این هوش جز بی هوش نیست، مرزبان با مشتری جز گوش نیست، از اینها خبری نیست و فائدهی برای اینها نمی کنند. حالا اینجا یه مرتبه یه صدای سهمگینی رو می شنوید عزیزان، این نیست مگر سقوط انسان از ساحت انسانی به حیات نازل و پست حیوانی. سریعا فرمود اولائک کل انعام بل هم عذاب. هنگامی که انسان جان او، قلب او ادراک مدرکانه عاقلانه انسانی ندارد، هنگامی که انسان بینایی و شنوایی اون در مسیر قوای درونی و انسانی انسان کار نمی کند، فهم و درک و شعور در وجود آدمی به انسداد خورده است، دیگه این حیات، حیات انسانی نیست، این حیات، حیات بهیمی است. این همان است که در آیات دیگر می خوانید انما یتمتعون و یأکلون، اینها می خورند می نوشند، کما تأکل الانعام، هیچ هدفی. آیا در زندگی نشانه عمده زندگی حیوانی چیست؟ عمده ترین نشانه حیات حیوانی آن است که حیوان آخر می بیند، آخر نمی بیند. برای حیوان هدفی وجود نداره. حیوان چرا می خورد؟ می خورد که فربه بشه. چرا فربه بشه؟ اگر از چنگ گرگم در رو بودی ولی کن عاقبت گرگم تو بودی. می رود که بر مسلخ قربانیان قرار بگیرد و فردا روزی مانند عید قربان، بالاخره عرض به خدمتتون، بر اساس تاریخ حاجیان حجاز به قربانگاه رود و قربانی شود. پایان حیات حیوانی چیست؟ پایان خوردن و نوشیدن حیوان چیست؟ هیچ هدف و غایتی وجود نداره در پس اون. دومین ویژگی زندگی حیوانی عدم تفکر و عدم تدبر است. مقوله‌ای به نام فکر و تدبیر در حیات حیوانی وجود ندارد. این دو ویژگی عمده حیات انسانی است، تدبر، تفکر و نگاه به آینده و هدف گذاری در اعمال، کردارهایی که انسانها، رفتارهایی که انسانها دارن. فرمود اینها تنزل پیدا میکنن، حیات اینها میشه حیات پیش پا افتاده سطح پایین. حالا تمام اینها از کجا برمیخیزد؟ اینکه قلب باشه کار نکنه، گوش و چشم، این اما بیاد، این ناشنوایی بیاد و این حیات حیوانی دست دهد، نیست الا اون که اولائک هم غافلون، نیست مگر به خاطر پدیده شوم غفلت. و متاسفانه فرو رفتن در حصارها و در زنجیرهای شوم غفلت و خواب‌آلودگی و کسادت. چهارم، غفلت عامل حاکمیت هوا و عبور از مرزها، یه هیچ مرز و حدی رو برای انسان باقی نمیگذارد. خیلی آیه زیبا، سوره کهف آیه 28 چقدر لطیف میگوید خداوند به پیامبر: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پیامبر، جان خودت رو صبور کن و بردبار کن، با آنها باش، در کنار جماعتی باش که آن با آن خدای خیش رو میخوانند. اینها دلدادگان حضرت حقند، بالقدات و العشی، صبح و شام آنها فرقی نمی کنند. یریدون وجهه، و خداخوانی اینها هم بسیار خالصانه است و ممکنه اینها بهره چندانی از ظواهر زندگی هم ندارن. ولا تعدوه ایناک انهم، چهره و روی نگاه از ایشان برمگیر. ترید و زینت الحیات دنیا، که نگاه تو به زینت ها و زرق و برق زندگی دنیا بیفتد که در وجود ایشان بسا دیده نمی شود. حالا از اینجا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. و پیامبر، اعتنا نکن، هیچ فصل مشترکی تو نداری با اون کسانی که ما قلب ایشان رو از یاد و ذکر خودمون غافل کردیم. ممکن نیست اون تو ذهنتون بیاد چطور خدا اغفلنا، خداوند قلب کسی رو به غفلت بدل میکنه. این همان قانون مجازاتی است، این همان است که یذل من یشاء، این همان است که فلما ازاقوا ازاق الله قلوبهم، این همون قانون مجازات الهی است. ان اتم اتنا، پشت کنید پشت میکنیم، مکر کنید و مکرو و مکر الله، انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، کید کنید کید میکنیم. این پاسخی است که خداوند در قبال اعمال انسان ها میدهد. غفلت ما آدمیان محکوم به آن است که غفلت در وجودمان تثبیت میشود از سوی خداوند. فرمود ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. این دل دیگه شایستگی به لیاقت یاد ما را ندارد، این دل نیست، نمیتواند خانه امن الهی باشد. این اون دلی نیست که دل سراپرده محبت اوست، دیده آیینه دار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. این دل دیگه ده بود آن نه دل. عذرخواهی میکنم که اندر او گاو و خر باشد و ضیاع و اغار، به تعبیر ثنایی غزنوی این دیگه ده هست، این دل نیست. خب به دنبال اون فرمود و تبع هوا، کسی که چنین غفلتی بر وجود او عارض می شود، نتیجه آن است که تبع هوا، تابع هواست دیگه، میرد حاکمیت هوا بر وجودش دیده می شود. و کان امره فرطا، و چنین انسانی امر او و کار او این است که به نهایت گذار از مرزها و افراد کشیده می شود. هیچ حدی براش مطرح نیست، نه حدی برای جان انسانها، برای ناموس انسانها، برای فضا، هیچ حدی دیگه برای این انسان. این انسان به تمام زشتی ها و پلشتی ها می تواند سفر کند و مرتکب بشه چنین کارهایی رو انجام بدهد. انسانی که غفلت وجود اون رو گرفته، چه فرقی می کند برای اون خون انسان ها چیست؟ مظلوم و ظالم کدام است؟ همه مسائل رو از دریچه صرفاً منافع خودش میبیند و بس. پنجم، حالا ببینید قدم به قدم چقدر زیبا اینا رو میشه در قرآن پیدا کرد. پنجم، غفلت عامل در بند ظواهر فروماندن. چرخ با این اختران، بس که خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آن چه در بالاستی. مسررانه معتقدیم که در عالم وجود آنچه شما میبینید ظاهر این هستی است. آنچه ما میبینیم ملک است عزیزان، اما ماورای این ملک چه حقیقتی در این هستی وجود دارد. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، حقایقی که از آن قرآن تعبیر به ملکوت میکند، یعنی ماورای این ظاهر، اون باطنهایی که در این وجود و هستی و در پس همه حقایق و تمام مسائل وجود دارد. این ظاهر زندگی یه دنیا چیزی است، باطن اون چیز دیگه است. محبت ظاهر اون چیزی و محتوای درونی اون شهر دیگری است. کفر، صدق، کذب، ایمان، کفر، نفاق، همه مسائل و مفاهیمی که پیرامون ماست یه ظاهری دارند، اینهای اعماق و درونی دارند. سوره مبارکه روم آیه 7 خیلی عجیب است. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اینها میدانند یه ظواهری را از زندگی دنیا. چی فهمیدن اینها از دنیا؟ جز لذت‌های دنیا و خیلی مسائل محدود این دنیا، اینها به کجا رازهای نهفته این زندگی رو شناختن و توجه کردن؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، اینها به یه ظواهری بیش پسنده نکردند و ماندند، از آنچه پس این وجود است واقعا غافلانه و بیخبرانه گذر کردند. شش دیگه اینجا نقطه عجیب و غم‌انگیزی است. غفلت عامل انسداد ادراکات انسان و مرگ جان. دیگه پرونده مختومه می شود. سوره مبارکه نحل آیه 108 اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. غافلان کی هستند؟ اینها کسانی هستند که تا پایان کارشون به دنجا میرسد که خدا طبع میکند. یه وقتی اینجا توضیح دادم خدمت دوستان، طبع همون ختمه، همون لاک و مهر کردن، همون که در بحث هما هم گفتیم، یعنی پلوم کردن، دیگه بستن و منصد کردن. پرونده دیگه به بایگانی راکت سپارده میشود. اینها کسانی هستند که خدا قلبشون رو، نظر ادراکاتشون رو، گوششون رو، سمعشون رو تعطیل میکنه. دیگه اینها مردگانی هستند که در میان زندگان حرکت میکنند. و اولئک هم الغافلون. و اینها مع الاسف در اوج غفلت به سر میبرند. هفت پایان کار غفلت. سوره مبارکه یونس آیه 7 و 8 عنوانش رو اینطور بفهمید: رکون به دنیا، رکون و اتکاء و پیوند به دنیا و بازماندن از حقایق عقبی. سوره مبارکه یونس اشاره کردم آیه 7 و 8 ان الذین لا یرجون لقاءنا، اونها که هیچ دلداده دیدار ما نیستند، امیدی، عشقی، شوری در این که بخواهند این جان عاریت که به حافظ سپاد دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، اصلا انگیزه ندارن، مفهوم نداره براشون این مسائل. و رزو بالحیات دنیا، تمام خواسته اینها هم اینجاست، چیزی ماورای این زندگی دنیا نمیخواهند. و اطمئن نوبه ها و تکیه هم کردن، چسبیدند به تمام وجود. و اطمئن نوبه همون رکونه، چسب به تمام وجود به این دنیا. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اینها نیستن مگر اون که از تمام آیات و نشانه های الهی اینها متاسفانه دچار آفت و عارضه غفلت شدند. اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. این پایان شوم و عاقبت کار غافلان و قبیله غفلت است که خداوند سبحان بازگو میکند. حالا همونطور که اشاره کردم، گاهی غفلت رو در قرآن با عنوان نسیان هم شما مشاهده میکنید. من به عنوان هشتمین قسمت از آیاتی که مطرح کردم، یه اشاره به این آیات هم خدمت دوستان عزیز، دو آیه رو حداقل بازگو میکنم و چه باید بکنیم در قبال این غفلت. عنوان هشتم و آیات هشتمی که مطرح میکنم، یک سوره مبارکه اعراف آیه 51 الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، اونها که دینشون رو، دینداری اینها و دین رو به عنوان یه بازیچه انتخاب کردن، نه اینکه به عنوان اعتقاد و رسوخی به اون داشته باشن. لهوا، لهو عامل سرگرمی است، عامل دلمشغولی است، سرگرمی است بر تقدیر. و لعبن بازی است، بازیگری است. و غرت هم الحیات و دنیا، اینها فریفتگان زندگی دنیا هستند. حالا فلیوم ننساهم کما نسو لقاء یومهم هذا. اینها کسانی هستند که در دنیا به خود فراموشی بدل شدند. نتیجه خود فراموشی اینها خدا فراموشی بود. نتیجه آن اونها که در دنیا نسیان امروز بدل می شود به نسیان فردا. اینها خاموشان صحنه قیامتند، متروکان صحنه قیامتن. عجیب این آیات، نمیشه اینا رو توصیف کرد. و کذالک الیوم تنسا، قرآن گاه میگه، میگه هیچ عددی نیستید امروز، شما شخصیتی ندارید، اصالتی ندارید، هویتی ندارید، فراموش شدگان امروزید. زیباتر از این آیه سوره مبارکه حشر آیه 19 هم ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید مثل اونهایی که خدا را به بوته فراموشی میگذارند، به غفلت. نتیجه می شود که فانساهم انفسهم، نتیجه می شه که به خود فراموشی مبدل می شن. این خیلی قصه داره عزیزان، به خود فراموشی. هیچ خودیابی ندارند، نمی دانند چی هند در وجودشون چیست، چه باید بکنند. یه خود فراموشی و محو در وجود اینها در این زندگی دنیا آرز می شود. اولئک هم الفاسقون، اینها دیگه از دست رفتند. و پایان چنین انسانهایی مشخص است چیست و کدام است. من آیات رو گفتم، البته در بحث نسیان آیاتی داریم که ممکنه مربوط چندانه به این بحث نباشه، اما خب آیات زیبایی است که چون تلاوت کردند آیه شریفه رو قبل است گفتار و عرائض من، لذا به احترام قاری محترم من همون آیرم یه اشاره میکنم و قسمت بعدی سخنم را آیه 44 سوره مبارکه بقره. این دیگه درد بسیاری از ماهاست. این همان است که چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تطلون الکتاب افلا تعقلوا. خود فراموشی در قبال جامعه خود را رها کردن و به دیگران پرداختن از قالب و منظری دیگر. متاسفانه این رو قرآن نوعی خود فراموشی می داند. آیا شما مردمان رو دعوت می کنید، فرا می خوانید به رفتارهای شایسته؟ فراوان میبینیم تبیین این آیه رو ولو در ابعاد کوچک. همین امروز با دوست عزیز در ماشین در حال حرکت بودیم، دیدم که یه وسیله نقلیه‌ای پیش روی ما حرکت میکرد. یه آقایی یه مقدار نیش ماشینش اومد کمی مثلا جلوتر و به شدت کوبید و بوق رو زد و بعد هم که رد شد یه عتاب و خطابی کرد اون چنانت عرض به خدمتون حماسیگونه و رد شد. 30 ثانیه جلوتر دیدم خود اینشان به شکل بسیار کج ایستاد، راه جماعت رو بست. نگاهی کردم گفتم بالاخره همین است. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. میبینیم و شهامت نقد دیگران رو داریم، اما شهامت بررسی و انتقاد خودمون رو نداریم. و تنسون انفسکم، این هم از مصادیق خودفراموشی و غفلت است عزیزم. یعنی غفلت از کمال شخصیت خود، غفلت از استکمال نفس. آیات رو خوندم، یکی دو نکته باید بگیم و جنبندی نهایی سخن و قسمت پایانی. آنچه مهم است در باب غفلت آن است که عزیزان گنج وجودی ما از کف می رود با غفلت. یعنی با غفلت تمام سرمایه هایی که خدا در این وجود در اختیار ما قرار داده است. بزرگترین سرمایه ما خود اوست. بزرگترین سرمایه دلدادگی و دلبستگی به حضرت اوست. غفلت از حق، این که بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش، از دور خدایا می کرد. حتی در این حد از غفلت چقدر ما را بی بهره می کند از صفات جمال و کمال الهی. غفلت از این اقیانوس، اقیانوس ارتباطی که میتواند تخلق و اخلاق الله و ما رو برسوند به خدایی شدن به اون معنای صحیح و ثواب معرفتی اون که پیش روی ماست. تخلق و اخلاق الله، غفلت از این، بعد دل مشغول شدن به چه؟ به جای این گزینه به کجا رفتن؟ غفلت از برون کشیدن و استکشاف سرمایه های درونی. همین امروز در کلاس درس مبانی مدیریت اسلامی خدمت دوستان دانشکده عرض میکردم، واقعا میگفتم عزیزان شما گمان میکنید که بوعلی سینا از مادر به دنیا آمد یا بوعلی سینا شد؟ شما گمان میکنید چقدر بوعلی در این دانشگاه فردوسی الان وجود دارد که بوعلی نمیمیرد و میتواند بوعلی بمیرد؟ گفتم به عزیزان چند بار حاضرید یه متن رو بخونید وقتی نفهمیدید؟ سریعا خیلی راحت یکی از دانشجویان عزیز نور چشمی گفت یک بار. گفتم دست مریزاد. دیگری بگوید دو بار میخونیم، سه بار میخونیم، بعد میگید این مؤلف چی نوشته است؟ این نویسنده اصلا ببرد همون که باید ببرد اصلا. بالاخره گاه ممکن است چیزی اینطوری حوالت اون نویسنده و مؤلف هم بفرمایید. عرض کردم خواند 40 بار ما بعد و طبیعه ی ارسطو رو خوند بوعلی، با امید این که بار بعدی بفهمد، مرتبه بعدی بفهمد. نفهمید. کودن از بوعلی سینا نفهمید. با 40 بار در کوچه های بخارا داره به این سبزی فروش این کاغذ ها رو می فروشد، اومد جلو نگاه کرد، دید نوشته اغراض و ما بعد طبیعه للفارابی. اقراز ما بعد و طبیعه، کشف کردن از اون مقاصد ما بعد و طبیعه ارسطو نوشته فارابی. گرفت با ولع و با حرص خرید اینا رو، برد خوند، بعد به سجده افتاد. خدایا تو را سپاس میگویم که حالا فهمیدم چی بود تو این ما بعد و طبیعه ارسطو. ماتت الهمم، همت ها مرده است، بوعلی نمرده است. غفلت یعنی غفلت هست، غفلت از این توانمندی هایی که ای خسته درون تو کمالیست، از هستی آن تو را ای خسته درون تو نهالیست، از هستی آن تو را کمالیست. ای سای نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. این غفلت است، غفلت از گنج درون، غفلت از سرمایه عمر، غفلت از دوستان، غفلت از خوبان، غفلت از خوشی ها به معنای حقیقی اون، غفلت از لذت ها به معنای دقیق اون، غفلت از مرگ به عنوان دریچه پایانی و گشایش به روی تمام حقایق و معارف الهی. پس از این عالم دیده می شود لقد کنت فی غفلت من هذا. حجابش چیه؟ غفلت. لقد کنت فی غفلت من هذا تکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. حالا داری میبینی چه خبر است؟ غفلت از جهانی که پیش روی ماست، عظیم عظیم گسترده. خب این قصه قریب، چه بکنیم عزیزان؟ چگونه میشه این حجاب چهره جان رو زدود و این غفلت ها رو به کناری؟ 3 تا 4 تا کلمه بیشتر نیست، تمام است. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. راه برون رفت از غفلت یک، همان ضد آن است، تذکر. تذکر و ذکر. البته ذکری که ما نیاز داریم نه ذکر آنچنانی است، نه ذکر سجاده است، ذکری است که این جان رو بپروراند، این اندیشه رو مایه به اون ببخشد. ذکر مقدمه است برای فکر، به این معنا که عرض می کنم. این همان است که از اون ذکر مدام تعبیر می کنند دهل دل. تو آیات هم دیدید. این همان است که سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به مدام ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. این همون ذکر مدام است. این همان است که ودمام فل اتصال به خدمتک. ابتدا هم تذکر و ذکر است که این نباید از دل ما برون رود. ما نیاز به تغذیه دم به دم داریم عزیزان، همینطور که این سلول های بدن شما در حال تغذیه هست. خدا میداند حاجت و نیاز سلول های قلب ما بیشتر از این تغذیه. ما به این آب نیاز داریم، 8 روز بیشتر نباشد جان میدهیم، به این اکسیژن هوا نیاز داریم، 3 دقیقه بیشتر کار مغز ما ساخته است، به این نان سفره نیاز داریم، 60 روز بیش از این تحمل نمی کنیم. اما واقعا ما با اکسیژن حقیقی وجود که نفس و روح پروریه به ما ببخشد، اون آب حیاتی که ما رو زنده کنه، اون تغذیه‌ای که حقیقتا خوراک وجودی ماست، حاجت بیشتری داریم عزیزان. لذا مدام نیاز به ذکر داریم ما. یادآوری و التفات، یادآوری و التفات که این غفلت ها متراکم نشه، حجاب زخیمی نشه این غفلت ها در وجود ما. دوم، این ذکر و تذکر مقدمه است برای تفکر، باید بهره‌مندی از این مایه ذکر در وجود انسان باشد و باید به معنای واقعی فکر بیاد و این سلسله جنبان ادامه کار باشد. یعنی میتوان گفت که جهت دار شدن ذکر با فکر است. سوم، ما نیاز به تعمق داریم. عاملی که انسان را از غفلت، یعنی بیشتر این غفلت رو متراکم میکنه، ظاهر گرایی است. چقدر ما گرفتار این ظواهریم، چقدر گرفتار این ظواهریم، چقدر چشم ما رو خیره میکنند این ظواهر پر ضرب و برق، به همه معنای اون، به همه معنای اون عرض میکنند. باید این پرده ها رو بدریم، به اعماق فرو بریم، عمق رو ببینیم، اندرون و ژرفنا رو نگاه کنیم و تعمق نیاز داریم. و به عنوان چهارمین راهکاری که اینها رو برگرفته از متون عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، در باب غفلت زدایی یه نکته خیلی این هم اثر داره و خیلی کارایی داره. صحبت صاحب دلان، صاحب نفسان. نخست، موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. مثل اینکه باید همون غزل رو مجدد باز بگیم، همون چو یار ناز نماید شما نیاز کنید، این همون همون غزل است. نخست، موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. در متون دینی این جمله رو داریم استدعا میکنم، اینو خوب دقت بفرمایید. خیر و اخوانکم، میدانید بهترین دوست شما کدام است در آیین دوستیابی؟ خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، بهترین دوست شما اون است که دیدن چهره او، سخن او، نگاه به سیمای او و نگاه او شما را متذکر می کند. حقیقت، فضیلت، به وجود خودتون، به توانمندی خودتون، به جای این که این صحبت ملالنگیز کسل از دهان او برون آید، آنچنان است که لب که می گشاید در شما انگیزه ایجاد می کند، وادارتون به کار می کند، وادارتون به تلاش می کند، افقهای ذهنتون رو باز می کند و اون گنجهای پنهان وجود رو برای انسان به عینیت می کشاند. چهارمین راه، صحبت صاحب نفسان و صحبت صاحب دلان، تأثیر بسیار زیادی در زدودن حجابهای غفلت دارد که بسیار مهم و جدی است. بود یک میراثی مال و عقار، جمله را خورد و بماندو او را زار. میراثی یعنی چه؟ یعنی وارث، یعنی خزانه داری میراث خارگان کفر است. بود یک میراثی مال و عقار، عقار یعنی ملک، مزرعه، ملک. یک کسی بود که مال مفتی، چه خوش گفته از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صدر و عروسی، بالاخره این یه مال زیادی براش رسید. جمله را خورد و بماند و او رضا، تمام ثروت را از دست داد، چیزی براش نموند. بعد مولوی میگوید مال میراثی ندارد خود وفا. اینا عوام الناس هم میگن، میگن مال ارث به کسی وفا نمی کند. چرا؟ علت چه؟ مولوی اینجا از زبان خودش استحسان میکنه، میگه مال میراثی ندارد خود وفا، چون به ناکام از گذشته شد جدا، چون اون هنوز چشمش دنبالشه. لذا دست شما وفا نمی کنه مال میراثی. خب این ماجرایی است که در دفتر ششم من خدمت دوستان عزیز میخونم و زیباترین حکایاتی است که مربوط به بحث ماست. او نداند قدر همکاسان بیافت، کوب کد و رنج و کسبش کم شتافت. مال ارثی که انسان مفت به دست آورده است، مفت هم از کف میدهد. قدر جان زان می ندانی ای فلان، که بدادت حق به بخشش رایگان. میدونی چرا قدر خودتو نمیدونی؟ چون خدا به رایگان این همه سرمایه به تو داد، لذا قدر این سرمایه ها را نمیدانی. این پدران فکور پیشین خیلی به راحتی سویج ماشین فلان نمیدادن به بچه هاشون. اینها خیلی حسابگرانه عمل میکردن. کار به دنجا میرسد که مرد میراثی، من باید حذف کنم خیلی قسمت ها که بتونم در فرصتی که دارم حکایت و مقصود خودمون رو برسونیم. مرد میراثی چو خرد و شد فقیر، بالاخره خرد ثروت رو، آمدن در یارب و گریه نفیر. چی شد؟ باز مجدد رفت به سجاده نشینی و خدایا باز یه مال مفت دیگری به ما بده. خود که کوبد این در رحمت نسار، خود که کوبد این در رحمت نسار، که نیابد در اجابت صد بهار. مگه میشه کسی این در رو بکوبد و بهار نشه براش و باران نیاد؟ خود که کوبد این در رحمت نسار، که نیاید در اجابت صد بهار. چی شد بعد؟ این آقای بغدادی، این یه میراثی بغدادی بود، ساکن بغداد بود، خواب دید و هاتفی گفت و شنید. در عالم خواب بهش گفتن که قنای تو به مصر آمد پدید. آی فلانی، تو اگر میخوای به چیزی برسی، گنجیست نهان در مصر که بود بری اونجا پیدا کنی. رو به مصر، آنجا شود کار تو راز، کرد کدیت را قبول و مرتجاز. کدیه تکدی، همین حرفه‌ای در کار هر پیشرفته صنعت گدایی به اصطلاح هست به خدمت. کرد کدیت را قبول و مرتجاز. در فلان موضع یکی گنجیست زفت، در فلان جای مصر یه دفینه و گنجی نهان است. در پی آن باید تا مصر رفت. بیدرنگی هین ز بغدادی نژند، رو به سوی مصر و منبتگاه قند. برو سرزمین قند و دلتای نیل. و چون ز بغداد آمد او تا سوی مصر، چون ز بغداد آمد او تا سوی مصر، گرم شد پشتش چدید و روی مصر. بر امید وعده هاتف که گنج، یابدن در مصر بهر دفع رنج. در فلان کوی و فلان موضع دفین، هست گنجی سخت نادر بس گزین. لیک نفقش بیش و کم چیزی نماند، پول تو جیبی و سرمایه که آورده بود تمام شد. لیک نفقش بیش و کم چیزی نماند، خاص دقی بر عوام و ناس راند. اینها دیگه مثنوی رو الفاظ رو کسی بود آگاهی باشه، بالاخره شناخت باشه. این همون در قلبابه، یه در خونه مردم زدن و گدایی کردن به اصطلاح. دیگه چاره‌ای ندارد، خواست دقی بر عوام و ناس راند. لیک شرم و همتش دامن گرفت، نتونست. حیا کرد من گدایی کنم، به کسی میگفتن تو افتاد از بیکاری. لیک شرم و همتش دامن گرفت، خیش را در صبر افشردن گرفت. خودش را سعی کرد کنترل کند که این کار را نکند. باز نفسش از مجاعت برتپید، زنتجا و خواستن چاره ندید. باز مجاگو برو مالو خدو، چاره نداری، همین توجیهاتی که داری میگوی. گفت شب بیرون روم، پس روز گدایی نمی کنم، شب گدایی می کنم به کسی چهره ما را نبیند. گفت شب بیرون روم من نرم نرم، تازه ظلمت نایدم در کدیه شهر. همچو شب کوکی کنم شب ذکر و بانگ، تارست از بامها یک نیم دانگ. یا تارست از بامهایم نیم دانگ. اندر این اندیشه بیرون شد به کوی، رفت و خیابان، و اندر این فکرات همی شد سو به سوی. یک زمان مانع همی شد شرم و جا، یک زمانی جو میگفتش بخواه. یک قدم پیش یک قدم پای پیش و پای پس تا ثلث شب. که بخوابم یا بخسبم خشک لب، می توانم با شکم گرسنه بخوابم یا برم گدایی کنم. دید دیگه چاره ای نداره، دید این راه تقدم با گدایی است. ناگهان رفت و بیرون، ناگهان رفت بیرون، زد به در خیابان و ناگهانی خود اساس او را گرفت. اساس نگهبان پاسبان، ناگهانی خود اساس او را گرفت. مشت و چوبش زد ز صفرا و ناشکفت. خیلی همین پهلوان بود، این اساس اون کوبید. اتفاقا دیگه بازجویی فنی میکرد. اتفاقا اندران شبهای تار، دیده بود مردم ز شب دزدان زرا. اتفاقا وقتی هم بود که ناامنی زیاد بود و دزدی زیاد شده بود. بود شبهای مخوف و منتحس، شبهای خیلی نحس بود، شبهای مخوف و منتحس. پس به جد می جز دزدان را اساس. مأموران انتظامی دیگه آماده باش بودند و شیفتای قوی. و تا خلیفه گفت که ببرید دست هر که شب گردد، وگر خیش من است. دیگه دستور قطع دست دزدان را هم صادر کرده بودند و بر اساس کرده ملک تهدید و بیم که چرا باشید بر دزدان رهیم؟ اشوشان را از چه رو باور کنید؟ یا چرا زیشان قبول زهر کنید؟ اینطور نباشید با دزدها. رحم بر دزدان و هر منحوس دست، بر ضعیفان ضربت و بیرحمی است. نمیتونید به اینها لطف کنید و کوتاهی کنید. این زرنج خاص مسکل زنتقام، رنج او کم ببین تو رنج آم. تو خلاصه میرسد به اینجا. اسبع ملوغ بر در دفع شر، در تعدی و هلاک تن نگر. اگر انگشتی به گونه ای شد که این سیاه شد، قطعش میکردن که بقیه بدن رو حفظ کنن. اتفاقا اندران ایام دزد گشته بودن بو، پخته خام بود. اتفاقا سارقان هم زیاد و در چنین وقتش بدید و سخت زد. این آقای بغدادی را اساس کوبید زد. در چنین وقتش بدید و سخت زد، چوبها و زخمهای بیعدد. نعره و فریاد زان درویش خواست، چوبها و نعره و فریاد زان درویش خواست که مزن تا من بگویم حال راست. بگم چی قضیت ما چه میزنی؟ گفت اینک دادمت مهلت، بگو تا به شب چون آمدی بیرون بکو. نه تو این زینجا قریب و منکری، راست گو تا چه به مکرن دروری. بگو تو چیه مشکلت اینجا، راست گو تا چه به مکرن داری. اهل دیوان بر اساس طعنه زدن که چرا دزدان کنون انبوه شدن. انبوهی از توست و از امثال توست، تو مشکل بر ما درست کردی رو مثل تو. وان و ما یاران زشتت را نخست، بگو گروهتون چیه، حزبتون چیه، عرض به خدمتون دار و دستتون کدام است. ورنه چین جمله را از تو کشم، تا شود ایمن زهر، تا شود ایمن زر هر محتشم. گفت او از بعد سوگندان پر، خیلی قسم خورد، به چهارده معصوم قسم خورد. گفت او از بعد سوگندان پر، که نیم من خانه سوز و کیسه بر. من جی بر نیستم، من که من نه مرد دزدی و بیدادیم، من غریب مصرم و بغدادیم. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، که ما خواب دیدیم که در مصر فرانجا یه گنجی وجود داره، آمدیم بره اون گنج. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس ز صدق او دل آن کس شکفت. چون صادقانه صحبت کرد، نشست به دل این اساس و نگهبان. بوی صدقش آمد از سوگند او، سوز او پیدا شد و اسپند او. پس این رفت، حالا دیگه جای چندین به سی چل به در بس صدق و کذب مولوی صحبت میکنه که من جا میزنم. نگهبانه گفت، گفت راست گفتی، گفت نه دزدی تو نه فاسقی، مرد نیکی لیک گول و احمقی. در خیال و خواب چندین ره کنی، تو با یه خواب بلند شدی از بغداد اومدی مصر. در خیال و خواب چندین ره کنی، نیست غفلت را تو سوی روشنی. بارها من خواب دیدم مستمر، من 50 شب خواب دیدم پشت سرم یه خواب رو. بارها من خواب دیدم مستمر، که به بغداد است گنجی مستتر. عجیبه. حالا گوش کنید بقیشو. در فلان سویو فلان کوی دفین، بود آن خود نام کوی این حزین. شروع کرد آدرس خونه این بغدادیه رو دادن که من در خواب دیدم فلان جا فلان خیابان فلان کوچه فلان خانه پشت تنوره، فلان خانه یه گنجی وجود دارد. دقیقا آدرس خانه این آقای بغدادی را به خودش داد. در فلان سوی و فلان کوی دفین بود آن خود نام این نام کوی این حزین هست در خانه فلانی. رو بجو نام و نام خانه نام او گفتن عدو. حتی نام خود این هم بدونه که بدونه گفت من تو خواب دیدم تو خانه عبدالله بغدادی. الله اکبر، هیچ من از جا نرفتم زین خیال، این خوابا رو دیدم اصلا بلند نشدم بلیط هواپیما بگیرم برم به بغداد. هیچ من از جا نرفتم زین خیال، تو به یک خوابی بیابی بیملا، خواب احمق لایق عقل بیست. همچو او بی قیمت است و لاشی است، یعنی لاشیه. حالا ببخشید من از خانم ها اصخاهی میکنم دیگه، اینجا من شعر مولوی رو میخوانم و 100% با ایشان مخالفیم و این که همیشه گفتیم بالاخره مولوی در کنار سخنان شایستهی که دارد سخنان ناپسند بسیار هم دارد. من عذرخواهی کردم از خانم ها. خواب زن کمتر ز خواب مردان، از پی نقصان عقل و ضعف جان. خواب ناقص عقل و گول آید کساد، پس ز بی عقلی چه باشد خواب؟ باد. این خواب نیست بلکه باد است. گفت با خود، رسیدیم به مقصود ما عزیزان، تمامی رو خوندیم برای این دو سه بیت. گفت با خود گنج در خانه من است. یه مرتبه متوجه شد این عبدالله بغدادی. گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است. من یه عمر روی این گنج درون خونم خوابیدم شب و روز، داد میزدم از فقر و نداشتن و گفت با خود گنج در خانه من است، پس چرا پس مرا آنجا چه فقر و شیون است. بر سر گنج از گدایی مردم، هر روز میلیون ها انسان بر سر رنج از گدایی مردم. چرا؟ زان کن در غفلت و در پرده، زان کن در غفلت و در پرده. زین بشارت مست شد دردش نماند، 100,000 الهم بی لب او بخواند. گفت بود موقوف این لطلوت من، آب حیوان بود در حانوت من. در خانه من، در زندگی من، رو که بر لوت شگرفی برزدم. ادامه میدهد تا اونجا که دیگه پایان حکایت رو مطرح میکنند و میرسد به اونجا. ایزه بدین یک توبه تو بخونم، این قسمت جالبی دارد. خواه احمق دان مرا خواهی فرو، آن من شد هرچه می خواهی بگو. من مراد خیش دیدم بیگمان، هرچه خواهی گو مرا ای بد دهان. تو مرا پردرد گو ای محتشم، پیش تو پردرد و پیش خود خوشم. وای اگر برعکس بودی این متاش، پیش تو گلزار و پیش خیش زا. خانه آمد گنج را او بازیافت، خانه آمد گنج را او بازیافت. کارش از لطف خدایی سازیافت. امیدوارم که ما هم به خانه برویم و گنج درون خودمون رو آری از هر غفلتی بیابیم و با او به کوی سعادت پرکشیم. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.